به نام خدا. کلاس انس با صحیفه، چهارشنبه 20 بهمن ماه 1400، بند 14، دعای پنجم. استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك امام عصر عليه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای پنجم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام صحبت میکردیم و مشخصا اگر یادتون باشه، حالا اونچه که در ذهن بنده هست، به این بند 14 هم رسیدیم، یعنی در واقع به اواخر دعا رسیدیم. خب این بند 14 هم همونطور که می‌بینید امام علی صلوات و سلام با صلوات شروع می‌کنه که چند جمله‌ای رو جلسه قبل محضر مبارکتون در مورد این صلوات و اهمیت اون و چرایی اون، و البته قبلا هم در ضمن جلسات متعدد صحیفه‌ای که با هم داشتیم خلاصه در این مورد صحبت کردیم. حالا این دیالوگ بر نمی‌گردم، قرار شد که اون روایات باب رو ببینید، روایت باب الصلات علی النبی و اهل بیت، که ان شاءالله بیش از گذشته به معارف صلوات در ظرف اون عبارات دسترسی پیدا بکنیم. اما امام علیه السلام در ادامه فرمودن وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، و یادمون نره، یادآوری میکنم، تکرار میکنم که عنوان دعای پنجم لنفسهی و لأولیائهی و لأهل ولایته، یعنی انسان اگر برای خودش میخواد دعا کنه و برای هر کسی که او رو دوستش میداره، یعنی سعادت او براش مهمه، در قالب این عبارات با خدای متعال صحبت میکنه. این که امام این الفاظ رو در قالب این دعا میارن، از جمله معنیش این میشه که از نظر ولی بزرگوار خدا دوستان ایشون باید کسانی باشند که قلوبشون عظمت پروردگار متعال رو درک کرده، و چون امام علیه السلام خودش در اوج این درک از عظمت پروردگار متعاله، یعنی در اون حد یه خدای متعال به ایشون کمک کرده و سلام کامتولو، و ایشون بالاخره در حد امامت و سایر مسائلی که در ذهن شریفتونه بالاخره عظمت رو از پروردگار متعال درک کرده، اما علاقمند اون کسانی که دوستشون میداره، شیعیان او هستن، دوستدار او هستن، اونها هم عظمت پروردگار متعال رو درک مناسبی داشته باشن. بنابراین این مهمه که توجه داشته باشیم که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک در ظرف این دعا معنیش این میشه. نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این حرف فیه. فی به حسب اون چه که از ظاهر این جمله برمیاد، خب ظرفه، یعنی ذکر عظمت خدا ظرفیست برای سلامت قلب، یعنی اگر انسان میخواد قلبش عرض میکنم سلامت باشه، سالم باشه، سلیم باشه، قلب سلیم داشته باشه، این قاعدتا باید پشتیبانش ذکر عظمت خدای متعال باشه. اولا اینکه قلب سلیم داشتن موضوعیت داره، این رو خب ما قبلا از قرآن کریم یاد گرفتیم به فضل خدای متعال، که وقتی فرمایش حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام رو نقل میکنه در سوره شعرا که میفرماد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت نه مالی نه فرزندی هیچی به درد آدم نمیخوره مگر کسی که قلب سلیم آورده باشه پیش خدا. البته در سوره صافات هم ما این رو خوندیم در مورد حضرت ابراهیم که از جا ربه بقلب سلیم، یعنی حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام با قلب سلیم به پیشگاه خدای متعال حاضر شده. خب این حضرت ابراهیم با قلب سلیمه که موفق میشه در مقابل جبابره زمان خودش بیسته. آقا گوش کنید، خیلی مطلب دقیقه ها، منم سعی میکنم به خواست و یاری خدای متعال با اون دقتی که خدا کمکم بکنه نکاتی رو محضر شریفتون عرض بکنم، چون بالاخره من قبلا هم محضرتون گفتم ما این عبارات صحیفه رو باید یه جوری به روز رسانیش کنیم. یعنی فکر نکنیم که این عبارات صرفا برای یک زمان خاصیه و یادمون نره که این الفاظ از لبان مبارک اون امامی خارج شده که در اوج عبادت، آخه معمولا بعضیا در اوج عبادتن، در اوج مثلا نماز شب و اوراد مختلف و فلان، اینها گاهی اوقات اینوری نیستن. مثلا اگر یادتون باشه قبل پیروزی انقلاب اسلامی بعضی از بزرگان علما به مرحوم امام انقلت میکردن، گفتن آقا علما باید به علمشان بپردازند، به اجتهادشان، به فلانشان، به بهمانشان، دیگه حالا شما سیاست رو چی کار داری؟ سیاست رو به اینا رو به علما گفتن دا. بعد امام حضرت جوابشون رو داد، از همین مسجد اعظم همین بغل هم جوابشون رو داد. اما صحبت سر اینه که این تفکر در طول تاریخ وجود داشته، یعنی همین الان هم وجود داره. این حیات سکولار که من قبلا مکرر در موردش با شما صحبت کردم از همین جا نشأت میگیره. این فکر میکنه اگر یه ذره سقه اینوری داشته باشه، رگ مقدسی خوبی داشته باشه، اهل نماز شب، عدن و مناسبت، آقا اینجا روزه داره، اینجا فلان، همین کارا رو میکنه، دیگه این اهل نمیدونم کارهای آنچنانی که آقا این دیه داره، آقا تو میفهمی چیکار داری میکنی، مگه شوخی مردم انقدر برات، دیگه اهل این چیزا نخواهد بود. اما کسی اهل این چیزا هم خواهد بود که بعد مرحوم امام در اون پاسخی که داد فرمود اسلام همش سیاست است و سایر مسائل، نکتهش سر اینه چه کسی موفق میشه که اینجوری بیاد جلو. وقتی ابراهیم را دارای قلب سلیم معرفی میکند، این که من قبلا مکرر گفتم فهم عبارات صحیفه سجادیه در فهم آیات قرآن کریم و فهم آیات قرآن کریم ما رو در فهم عبارات صحیفه سجادیه کمک میکنه، یه تیکه دیگه شو باز دارید اینجا میبینید. این که میفهمد وجعل سلامت قلوب نافی ذکر عظمتک، سلامت قلب در اینه که عظمت پروردگار متعال رو درک بکنه. بعد از اون طرف وقتی حضرت ابراهیم رو دارای این قلب معرفی میکنه، میبینید حضرت ابراهیم اون آدمیه که نمیشینه یه گوشه میگه ما که کوه توحیدیم، اینجوری دیگه. بعد تبع ملت ابراهیم حنیفا، ابراهیم کوه توحیده که دیگه ما که خودمون کوه توحیدیم و میشینیم زن و بچه رواشون رو داریم و حالا شما بگوی نسلی هم توحیدی تربیت میکنیم. او با قلب سلیم میره تو دل دشمن، او با قلب سلیم حکومت زمان رو که جابره و عرض میکنم ظالم تحمل نمی کنه. این چیزی رو بگی من شدم اهل ورد، شدم اهل ذکر، دیگه با این ورکاری ندارم و اصلا بعضی توی این مایه ها نیستن، فقط این وری هندو بس فکر میکنن که همش اینه و حال اون که همش اونه. چون اگر کسی تو این مایه ها بیاد در مقابل، تاکید میکنم وقتی دارم میگم وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمته، یه مصداق الان در قرآن مشخص کردم که ابراهیم علیه السلام دارای قلب سلیم است. بعد این دارنده قلب سلیم را خدا انتخاب کرده است برای نمرود، برای خورشید پرست ها، ماه پرست ها، هر کسی ستاره پرست ها و هر کس که در مقابل حکومت الله در بستر جامعه مقاومت میکند، او را به عنوان فرماندهی این مسیر برگزیده است. چه کس را؟ دارنده قلب سلیم را. معنی این جمله این میشه کسی موفق میشه در بستر زمان در مقابل دیگران قد علم بکنه، دیگران ظالم، دیگرانی که یسومونکم سوء العذاب، فرعون و فرعونه و سایر مسائل، که این حتما عظمت خدا رو درک کرده باشه. چون اگر عظمت خدا رو درک نکرده باشه، طبق این عبارت بفهمید داره قلب سلیم نباشه، دیگران را صاحب عظمت میداند. واضح چی دارم میگم؟ وانید اگر کسی دیگران را صاحب عظمت بداند، عملا معنیش این میشود برای خدا عظمت قائل نیست. بذارید مثال براتون بزنم. فرض کنید یه کسی دم کوپایه دماوند میسته، عظمت قله رو نگاه میکنه. حالا این آدم کیه؟ اینی که الان مثلا در مقابلش ایستاده، این آدم کسی که مثلا کوههای مختلف ایران رو دیده. این میگه اگر مثلا اون کوه قبلی که دیده مثلا تو بینالود بوده یا تو فلان جا بوده، تو فلان نقطه زاگرس بوده، ها، قله هایی رو دیده، میگه ما فکر کردیم بزرگ اونه. اگه بزرگ اونه پس تو چی هستی؟ اگه بزرگ تویی پس اونا چی هن؟ میبینید با درک یک عظمت کلن عظمت های دیگه فروکش میکنه تو ذهن این آقا. معنیش اینه اگر کسی عظمت پروردگار متعال رو درک کرد، میگه اگر عظیم توی، پس این پادشاهایی که این همه کوخ و فیلون و بهمان و صاحب عظمت و پرده دار و حاجب دارند و پرده می آویزند و از این پرده به سالن بعدی، از سالن به سالن، پس اینا چی هن؟ اگر اونا بزرگن پس تو چی هستی؟ من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دلی که عظمت خدای متعال رو درک بکنه عملا چه اتفاقی میفته؟ عملا برای دیگران عظمتی قائل نیست. اینجا میشود که اون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار 129 نهج البلاغه رخ خاصی نشون میده که ازم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، خالق وقتی تو چشتو بزرگ شد مخلوق تو چشتو کوچیک میشه. حالا این مخلوقی وجود دارد به نام پادشاه ایران، مخلوقی وجود دارد به نام فرعون، مخلوقی وجود دارد به نام نمرود. چرا امام برای اینها جایگاه قائل نیست؟ چون عظمت پروردگار رو درک کرده. چرا ابراهیمی که به عنوان دارنده قلب سلیم در قرآن کریم معرفی میشه خیلی محکم میره تو دل نمرود؟ چرا؟ با اون نمرود عظمت ظاهری دارد برای خودش. اینجوری دیگه، چرا برای اون عظمت قائل نیست؟ چون عظمت خدا رو قبلا درک کرده، دارنده قلب سلیمه. از نظر اینکه من قبلا به شما گفتم امام سجاد در واقع در صحیفه سجادیه بستر جامعه رو داره آماده میکنه تا در مقابل جبابر بیسته، نکتش اینه. اینکه من قبلا به شما گفتم آقا صحیفه سجادیه تمامش معنیش اینه که امام داره تمام آحاد جامعه رو هماهنگ میکنه، همراه میکنه با این معارف که دارنده این معارف میتواند در مقابل حاکم ظالم بیستد. امام دید نمیتونه مثل آقا سید شهدایی صلاح ندونست، چون در زمان آقا سید شهدایی پسر پیغمبر اکرم بود زدن با اون اوزا کشتن، دیگه امام سجاد صلاح ندونست اینطور ورود بکنه. اما خب امام هدایت نمیتونه دست برداره. امام در قالب این الفاظ بستر جامعه رو داره تربیت میکنه. وقتی بستر جامعه گونه تربیت شد که دلش عظمت خدا رو درک کرد، دیگه برای عبدالملک مروان جایگاه قائل نیست، دیگه برای خلفای بنی عباس و بنی مروان و سایر مسائل که جایگاه قائل نیست اگر عظمت خدا درک بشه. تمام گیرم یه نکته است. بعد شما میبینید وقتی عظمت خدا درک بشه، شما یادتونه در مورد حضرت موسی وقتی ترسید از اون آتیشی که دید، از اون نوری که دید، بعد اون عقبگرد کرد، فرار کرد، بعد خدای متعال فرمود که انی انا ربک، نترس، من پروردگار تو هستم، لا تخف. بعد این موسی را وقتی عظمت خدا رو زیر سایه اون معجزاتی که خدا به موسی نشون میده که آقا ادخل یدک فی جیبک، آقا دست در گریبان کن، میاره بیرون، نورانیت میبینه، عصا رو میندازه، اینا قبل از نبوت شاه، یعنی قبل از اینکه بفرسته اونو سمت فرعون در همین اوایل سوره طه، آقا عصا تو بنداز ببینیم، الق ما فی یمینک، بعد میندازه، اژدها میشه، بعد به خدای متعال میفهمد این منم، این قدرت منه و سایر مسائل. وقتی اون عظمت رو درک میکنه میبینه عظمت سحری فرعون دیگه کلا به چش نمیاد. بعد او با اون صلابت و اون عظمتی که از خدا درک کرده چرا میره تو دل فرعون؟ این خیلی نکته مهمیه. حضرت ابراهیم وقتی قلب سلیم داره یعنی عظمت خدا رو درک کرده، چرا میره تو دل نمرود؟ مرحوم امام هم چون قلبش عظمت پروردگار و خدا رو درک کرده، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کوچیک میبینه. ازم الخالق اندک و صغر المخلوق فی عینک میبینه، کوچیک میبینه، کوچیک دید این میشه که الان شده. یعنی باورشون نمیشد شاهی که آمریکا پشتش بود، انگلیس پشتش بود، تمام دول غربی پشتش بودند، باید اینجوری بتونه شونه خالی بکنه و در واقع ملت ایران با پشتوانه اون روح بزرگ مرحوم امام و با اون مبانی که عظمت خدا رو درک کرده بود البته کارو پیش برن و بردن. پس یکی از مهمترین که من به روزرسانی دارم میکنم این حرفا رو، وگرنه در زمین این جمله تو مسائل مختلف میشه صحبت کرد، در ضمن این عبارت که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، نکتش اینه وقتی عظمت پروردگار متعال در قلب جا گرفت دیگه برای کسی جایگاه قائل نیست. خب حالا پادشاهان اینو درک کردن، پادشاهان دیدن آقا ما اگر عظمتمون تو دل مردم جا بکنه واسطار کیسه میکنن. خب چجوری شما میخواید عظمت رو به دل مردم جا بندازید؟ چجوری؟ راهش چیه؟ اولو فکر کردید راهش، یکی از راهش اینه عظمت ظاهری رو توجه بدید، کاخ بسازید، کاخهای متعدد بسازید، مردم میبینن کفشون ببره. الان شما تو بعضی از این خیابونای تهران که اگر یه قدمی بزنید عظمت بعضی از این خونه ها رو که میبینید میگی که او صاحب این خونه قاعدتا خیلی آدم گنده ای باید باشه، خیلی آدم بزرگی باید باشه، وضعش خیلی خوب باید باشه. این چه دیگه؟ بالاخره اثری دلالت بر چیزی میکنه. پادشاه‌ها دیدن برای اینکه عظمت خودشون رو در دل مردم جا بندازن، تا زیر سایه این درک عظمت توسط این ظواهر بتونن چیکار بکنن؟ رو گرده مردم حکومت بکنن. کاخ میساختن، انواع و اقسام، نیاوران، سعدآباد، گلستان، نمیدونم این ور اون ور، شمال کشور، جنوب این ور اون، همه جا. این نکتش اینه که عظمت ظاهر رو رخ بکشن. و شما الان اینو میبینید که کمان که قبلا هم عرض کردم، فرعون هم برای اینکه در مقابل مردمی که الان موسی اومده و مردم رو به سمت خدای مقابل فرعون داره دعوت میکنه، قطع علم بکنه، باز دعوت به عظمت ظاهری میکنه. کی؟ فرعون. شما در این آیه 51 به بعد سوره زخرف رو نگاه کنید، اصلا قبلا اینا رو در اولام کی بعد نامناسبت توجه داده بودم. شما آیه 51 به بعد سوره زخرف رو نگاه کنید، وقتی فرعون دید اوضاع داره خراب میشه، موسی اومده یک دو تا رخ نشون داده، بنی اسرائیل میل پیدا کردن، خب اونم که انا ربکم الاعلی رو گفته بود و بنی اسرائیل پذیرفتم، چه کنیم مردم عظمت من تو دلشون باشه؟ به همین مسائل ظاهری توجه داد. و نادا فرعون فی قومه، فرعون در بین قومش ندا داد، الیس لی ملکم یا قومه، ای قوم من. حالا فلان فلان شده، تا دیروز قومش نبودند، تا دیروز اله قبط بود، اما الان که سرصدا زیاد شد اله من، قبلا هم گفتم شاه هم دقیقا همین جوری بود، شاه وقتی سرصدا دید زیاد شد اومد پشت تریبون گفت مردم من صدای شما رو شنیدم، من پیام شما رو دریافت کردم، من پیام شما رو که از مشروطه نشأت گرفته بود شنیدم. مشروطه اینجوری بود دیگه، اومدن حکومت سلطان و شاه رو محدود بکنن، این یعنی که امر همایونی نباشد و فلان اینا. حالا شد قوم من. و نادا فرعون فی قومه یا قومه الیس لی ملک مصر. ببینید این دعوت به عظمت ظاهری، توجه به عظمت ظاهری، تا مردم عظمت ظاهری رو درک بکنن، مطیع باشن. امام در این عبارات مخالف قصه رو میگه، میفرماد عظمت خدا باید تو دلت جا بگیره. اگر عظمت خدا تو دل جا گرفت، برای فرعون و فرعینه در طول تاریخ مردم جایگاه قائل نخواهند بود، اما متاسفانه این رو توجه نکردن مردم. حالا ببینید الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا این رودها از کاخ من نمیگذره؟ من تحتی، از زیر کاخ من قاعدتا نمیگذره. یعنی توجه به عظمت ظاهری میده تا این عظمت تو دل مردم جا بکنه. بعد بنابراین هر چی فرعون میگه ما بگیم چشم. بعد گفتش که افلا تبصرون، نمیبینید؟ نیا کنید، این که شما میبینید شاه میرفت این ور اون ور فیلم برداری میکردن در تلویزیون نشون میدادن، نکتش این بود. مگر آقا شاه رفته یه گوشه خوشگذرونی هم کرده، حالا چرا مردم باید بدونن؟ خب این روش فکر کنید، خواهش میکنم. شاه خوش خوب رو خوش باشه، چرا اینو فیلم برداری میکنه تو تلویزیونت شاهنشاهی میذاره؟ چرا؟ مردم باید ببینن من سوار چه ماشینی میشم، با کیا دم پرم، با سفیر روس، با سفیر آمریکا، با سفیر فلان، من اینم، من با گنده های عالم نشستم خواست میکنم، برای من بزرگم، من عظمت ظاهر همش مال منه. چرا شما مردم وقتی حرفا رو میزنید بنابراین من باید رو گرده شما حکومت بکنم؟ خب فرعون هم کار داره میکنه. بعد برگشت به قومش گفتش که آقا اگر موسی حقه، اگر موسی بزرگه، اگر موسی صلاحیت تبعیت داره، فلولا الغی علیه اسفرت من ذهب، چرا دستبندهای طلا ازش آویزون نیست، مرصع به طلا نیست؟ ببینید باز عظمت ظاهری رو داره به رخ میکشه، نمیذاره عظمت خدای موسی در دل بنی اسرائیل رخ نشون بده، چون اگر عظمت خدای موسی یه رخ به صحرای فرعون نشون داد چه اتفاقی افتاد؟ عظمت خدا رخ نشون داد، صحرای فرعون وقتی بخشی از این عظمت رو که در قالب عصای موسی بود افتاد و تمام سحر اونها رو بلعید، اینا چیکار کردن؟ فالقی السحرة ساجدا، همه سجده کردن. چرا؟ درک عظمت کردن. وقتی درک عظمت بکنن دیگه برای فرعون جایگاه قائل نیستن. فرعون تهدید کرد، گوشین کار کردید، لاغتن نه ایدیکم ارجلکم من خلاف، لاوسلبن نکم، دارتون میزنم، دست و پاتون رو به خلاف قطع میکنم، دست راست با پای چپ، پای چپ با دست راست، یعنی تعادل از بین بره. حاضر نشدن گوش کنن برای فرعون، تهدید کرد، حاضر نشدن. چرا؟ چون عظمت خدای موسی را درک کردند. اگر کسی عظمت خدای واقعی را درک بکند، برای هیچ خدایی ولو انا ربکم الاعلی را هم سالهای سال پذیرفته بودند، دیگه جایگاه قائل نیست. و حالی که این سحره فرعون قبلش حرفایی زده بودن به فرعون، گفتن آقا اگه ما بیان چطور میشه؟ اگه ما غلبه کنیم گو از مقربین خواهید بود. یعنی به نون و آب فرعون دل خوش کردند. اما عظمت درک عظمت خدای موسی مانع از این شد که ادامه بدند عرض میکنم زیر بیلیت فرعون بودند رو. خب همین حرف امام سجاد میبینه که مردم بند به عرض میکنم تواقیتند، مردم زیر بلیت تواقیتند، حاضر نیستند در مقابل ابن زیادها، عبدالملک مروانها، حجاجها بسیج بشن، حاضر نیستند. چیکار کنه؟ میاد جامعه رو تربیت میکنه. و من همینجا رو شما عرض میکنم، گام اول برای اینکه شما مردم رو خدا پرست بکنید کار فرهنگیه. این که شما میبینید رهبر بزرگوار انقلاب در اون سخنرانی که داشتن فرمودن آقا فرهنگ به منزله هواست، اینقدر مهمه که هوا نباشه تنفس آدم دچار مشکل میشه، از این حرفا فرهنگ به این منزله است. امام سجاد علیه السلام عیناً داره جهاد تبیین میکنه، یعنی میدونه اگر نوع نفوس زیر سایه تعالیم صحیح درک عظمت خدا نکنند، همچنان زیر سایه درک عظمت ابن زیاد به پولهای او، به مال او، به تهدیدهای او دلخوشن. خب ابن زیاد تهدید کرد، مردم وادادن، آسد شاد و شهید شد. اما اینجا فرعون تهدید میکنه، اما سحره این فرعون که اصلا برای دنیا آمده بودن پیش فرعون، خب اگه اینجا چطور میشه؟ خب به ملل مقربین، از مقربین من خواهید بود، دم دست من، پول، پله، پاس، مواه، هرچی. اما چی میشه که در مقابل این فرعون نمپس نمیدن؟ چون درک عظمت خدای موسی رو کردند. امام دنبال اینه. خب حالا در ادامهش متاسفانه بنی اسرائیل ببینید چه حالی داشتن. حال بنی اسرائیل اینه، اینا از این که برگشتن گفتن که فرعون معیش گفتش که فلاول الغی ارسل السلام ذهب او جا عمه و ملاکت مقترنین. متاسفانه قرآن اینطور نقل میکنه در آیه 54 سوره مبارکه همین زخرف که فستخف و قومهو فعطاو. قرآن با این فرعون با این حرفایی که زد، یعنی مردم رو دعوت به زواهر کرد برای اینکه عظمتش رو تو دل مردم جا کنه، مردم این استخفاف را پذیرفتند. قرآن میگه این نوع برخورد یک حاکم با مردمش ذلیل کردن مردم است، به استخفاف کشیدن آنهاست. چرا مردم تحمل کردند؟ قرآن میگه فعطاو، اطاعتش کردند بعد از اینکه آنها رو به استخفاف کشید با این نشون دادن زواهر. برای اینکه کسی به خدا میگه چرا اینها پای زواهر نم پس دادن؟ قرآن اینجا با ان با اسم خبر در مقام تعلیل علتش را بیان میکند، میگوید انهم کانوا قوما فاسقین، چون اینا قوم فاسقی بودن. وقتی قوم شد فاسق، البته چرا؟ خب فاسق کیه؟ فاسق کسی که دلش بگید عظمت خدا رو درک نکرده. دل وقتی عظمت خدا رو درک بکنه به اون سم رهنمون میشه، دیگه فسق او را فرا نمیگیرد. بعد قرآن کریم میگه و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، ما اینو برای آیندگان درس عبرت قرار دیم، ما اون آیندگانیم. اون کسانی که در مقابل شاه قد علم نکردند یا در خودشون نمی دیدند، بخشی از اون افراد متاسفانه به خاطر ضعف ایمانی بود که عظمت پروردگار متعال رو درک نکرده. بعضی حالت در خودشون نمی دیدند که بخوان یک کار نمی دونم در این تراز انجام بدن. امام هر دو رو رصد کرد، هر دو رو دید، اینکه واقعا یک هدیه‌ای بود وجود ایشون برای مردم ما، نکتش اینه که بود هم در خودش دید هم در مردم دید، کار رو هدایت کرد، کار شد اونجا که شد. خب حالا که اینجا حالا انقلابی اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی زیر سایه درک عظمت خدای متعال برای فرائنه در طول تاریخ مردم جایگاه قائل نشدند، مثل سحره فرعون ایمان آوردند و ولو تهدید شدند و ولو گفت حکومت نظامی حق ندارید بیاید و بیرون، و اومدن بیرون و کشته هم شدند و فلان و کار رسوندن موجه گرسوندن. سیاه از اینجا بعد تازه کار شروع میشه. سخنرانی رو چند روز پیش، همین پریروز این رادیو گوش میکردم، این رادیو معارف گذاشته بود سخنران مرحوم امام، حرفای درست این حرف مرحوم امام رو در بین ارتشی ها و سپاهی ها و بسیجی ها داره این حرفا رو میزنه. ما وسط راهیم، ما در بین راهیم. این که شما بگید انقلاب کردید، چاهو بیرون کردید، فلان کردید، کار درست شد. ما وسط راهیم، بین راه هستیم. خب این بین راهیم یعنی چی؟ انجابت تازه قضیه شروع میشه. الان برگردیم با زیر سوال. من دارم همین رو میگم که برای اینکه وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک جا بیفته ها. اون کسانی ابتداءً در مقابل فرعون ایستادند، یعنی سحره فرعون، که درک عظمت اله موسی رو کردند. اون کسانی متاسفانه در مقابل فرعون نایستادند که درک عظمت خدا نکردند، یعنی نوع بنی اسرائیل. بعد از اینکه موسی انقلاب کرد، فرعون و دار و دستش غرق شدند در اون رودی که غرق شدن، در اون چیزی که اونقدر عظمت داشت که قرآن ازش تعبیر به بحر میکنه. بعد از اینکه غرق شدن ببینید چه اتفاق افتاد. میخوام میگم بعد از انقلاب اتفاقاتی ما رو تهدید میکنه. چه باید کرد؟ دارم آیه 138 سوره مبارکه اعراف رو میخونم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، وقتی ما بنی اسرائیل رو از بحر، از اون دریا گذروندیم، یعنی و فرعون رو غرق کردیم. فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. اینا دیدن اون ورا به چه نشستی، عده‌ای بوتی دارند و فلان، به سمت بوتشان سجده کردند و دارن آن را می پرستند. برگشتند به موسایی که فرستاده خدای واحده، گفتند که یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه خدایی مثل این خدا برای ما قرار بده ما رو بپرستیم. این یعنی خطر لیبرالیسم، این یعنی خطر دنیا زندگی بعد از انقلاب، این یعنی همه چی رو شما با اون مبنای غیر خدایی دیدن. این همیشه انقلاب‌های توحیدی رو تهدید کرده. اینو در جریان باشید. عده‌ای تو همین مملکت اندکی بعد از انقلاب گفتن عادی اصل خمینی تموم شده. اینو با صراحت گفتند. بعد شروع کردن مبانی لیبرالیسم رو تقویت کردند و دیدید دیگه بدنه قابل توجهی از اینها در همین دولت سابق هم نفوذ داشتن، از گندشون گرفته تا بعضی از کوچیکاشون. این انقلاب رو تهدید میکنه، این نشان از جهله. رضا موسی هم برمیگرده به میان قال انکم قوم تجهلون، شما جدا قوم جاهلی هستی. جهل نه به معنای عدم العلم، اینو من مکرر گفتم، جهل در این عبارت رو باید در ضمن حدیث جنود عقل و جهل تعریف کنید، که وقتی امام میاد حرص دنیا رو معرفی میکنه میگه از جنود جهل، نقطه مقابلش توکل و قنوع رو از حرص، ولی حرص و ضده توکل. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی شما تکیه به یه قدرت لایزال بکنی که مطمئن باشی با اون میتونی به مقصد برسی. خب اگر شما حرص داشته باشی توکل نداری. وقتی میگه حرص از جنود جهله، اگر شما داشته باشی یعنی جاهلی. من میگه قال انکم قوما تجهلون، خودتی، دقیقا خودتی. لذا بنی اسرائیلی که حضرت موسی داره بهشون میگه انما ما تجهلون، بود دنیاشون قوی بود. یود احدهم لو یعمر الف سنه، هر کدوم از اینا آرزو میکنه هزار سال عمر بکنه. و آنگه کسی که نگاه توحیدیش قویه، دغدغش طول عمر نیست، من در زیر سایه اطاعت فرمان باشه. ادوان قرآن هم میگه اگر شما واقعا اینجوری هستید، میگید نحن ابناء الله و خدا رو دوست داریم، خب فتمن نوال موت، تمنای مرگ کنید، زودتر برسید به اونی که دوستش دارید و ادعا میکنید دوستتون داره. نحن اولا و احباء، ما کسانی هم که محبوب خدا هستیم و دوست. خب اینجوری خب زودتر برید میشه رفیقتون. ولی یود و احدهم لو یعمر الف سنه، اما این از نقاط این جنود جهل رو دارست. اما اون کسی که نقطه مقابلشه، یعنی دارنده جنود عقل، بعد توکلش قویه. خب شما چه زمانی میتونی به کسی تکیه بکنی؟ زمانی که عظمتی از او درک کرده باشی. الان چرا عربستان با آمریکا تکیه میکنه؟ چون احساس میکنه اون گنده است. چرا امارات، چرا بحرین با رژیم صهیونیستی مثلا برمیگردن معاهده امضا میکنن و بده استون میکنن و نخست وزیر اون میاد میره و ما میریم اونجا؟ و چرا؟ چون میگن بزرگه، آمریکا پشتشه، خودش هم که فلان بهمان هسته‌ای بهما اینا، بنابراین ما دو تکیه کنیم. چون عظمت ظاهر رو درک کرده، در اون حدی درک کرده، او رو بزرگ میمیره، به او تکیه میکنه، توکلش به اوست. این جهله. اما اون کسانی که دارای جنود عقل هستن و عقلانیتشون تقویت شده اینطور نیستن. اونا با تمام وجود به خدای متعال توکل میکنن. لذا ببینید حضرت موسی بعد از اینکه مردم رو عبور داد، ببینید در آیه 128 آبی دارید؟ در این آیه 128 برمیگرده به اینا میگه که وقال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید. از خدا کمک بگیرید یعنی به خدا توکل کنید. ان الارض ادامه شده گوش کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء، این زمین مال خداست، به هر کی بخواد بده میده، به ارث میذاره. از خدا کمک بگیرید. از خدا کمک بگیرید، چه کسی از خدا کمک میگیره؟ کسی که عظمت او رو درک کردی. من میخوام بگم این عبارت وجع السلامت قلوب نافی ذکر عظمت خیلی راحت از کنارش رد نشید. این حرفا کتابی نیستا، اینا رو من نرفتم یه کتاب بخونم بیام به شما بگم ها. این حرفا بر اساس همون صحیفه را چگونه بخونیم باید تو دلش بیاد بیرون. ببینید وجع السلامت قلوب نافی برید ببینید چه حرفای زرزمش زدن. یه ابونم تموم شد رفت. آقا ثمره ذکر از خدا رو بگو. اون کسانی که از خدا درک کرده بودن در قرآن و اونا تحت عنوان قلب سلیم ازش یاد میکنه چیکار میکنه بگو. و چرا ما مسجد میخواد که اهل ولایتش لنفسه ای و لاهل ولی اینا دارای درک عظمت خدا باشن قلوبشان؟ چرا؟ تا برای غیر خدا دوزار جایگاه قائل نباشن. نکتش اینه، ازم الخالق عندک و سرقر المخلوق فی عینه، که ولی مردم قائل بودن در مقابل عبدالملک ها کرنش میکردند، در مقابل حجاج ثقفی ها کرنش میکردند، در مقابل مأمون ها هارون ها هم کرنش میکردند. نکتش اینه، این درک عظمت خدای متعال موضوعیت داره. خب این نکته. پس کسی و قال موسی لقوم استعینوا، استعانت از الله داشته باشید میکنه که او را به عظمت درک کرده باشد. و یعنی به چه مرازد از او استعانت بجوید؟ میرود از آمریکا استعانت میجوید، از رژیم صهیونیستی استعانت میجوید. چرا از او؟ چون عظمت رو درک نکرده. این کسانی هم که تو همین ایامی که آقای رئیسی رفت روسیه برگشتن از این دست حرفا فلان ور آوان ها کنا، تا همین دیروز قربون صدقه آمریکا و غرب و اینا میرفتن، حالا میگن خب دیگه ما از بهتون بگیم قضیه چیه. آقا اینا رو گفتن دا، گفتن که روسیه با آمریکا بسته، که آه من به اوکراین حمله میکنم، الان میدونید آمریکا نیرو آورده پشت مرزهای اوکراین دیگه، لهستان و اون طرفا نیرو آورده، کلی میخونه در مقابل روسیه. آمریکا با روسیه ساخت و باخت کردن که چی؟ که اینا میگن دا وقتی آقای رئیسی رفت اون برد دستاورد های مهم رو نمیبینن، میگن شما الان دیگه تکیه کردید به اینا، میگن آمریکا و روسیه ساخت و باخت کرده. آمریکا به روسیه گفته آقا من کاری با اوکراین ندارم، میکشین عقب تو روسیه اوکراین هاپولی اپو کن، تو هم پشت ایران وانستا، به روسیه مثلا گفته آمریکا روسیه، تو هم پشت ایران وانستا، بذار منم دهان از روزگار ایران در بیارم، اوکراین مال تو ایران مال من، قبول قبول. بعد انقل کردم با آقای رئیسی که تو چرا رفتی روسیه، قصه روسیه اینه با اونا آقا تو نفهمیدی قصه رو. ما زیر سایه درک عظمت خدا بر روسیه که جایگاه قائل نیستیم، که به روسیه تکیه کردیم که آمریکا اوف نکنه ما رو. با کی داری صحبت میکنی؟ با امثال هم فکرهای خودت اینا رو میگی؟ بعد اونا رو باور میندازی؟ اونا هم اگه باور کنن مثل خودتن، ما تکیه همون به روسیه است؟ که ما بریم با روسیه ببندیم که اگه آمریکا خواست بیاد دیگه ما میزن روسیه بخولتا. اینجوری فهمیدی؟ اونم بعد از 8 سال دفاع مقدس که همین شوروی که الان روسیه سیم خاردار به ما نمیداد، تو اینجوری ما رو فهمیدی؟ خیلی فلانی. کسی که درکت، چرا امام هی دم از اسلام میزد؟ برای اینکه عظمت خدا را شعار بده. خرمشهر را خود آزاد کرد، صدام کوری میخوند، آره شما تونستید خرمشهر آزاد کنید، من کلید اسلحه رو بهتون میدم. خرمشهر خدا آزاد میکنه چون صاحب عظمته. ما پشتوانی اینو داریم، نه روسیه نه چین. در راستای تعاملات بین المللی از نظر اقتصادی چرا تعامل داریم، مذاکره داریم، اما که به اونا تکیه بکنیم نه. این حرفا رو به اون همفکر خودت بزن. ملتی که درک عظمت خدا کرد در مقابل آمریکا ایستاد، در مقابل تمام دنیا ایستاد. ما از 18 تا کشور اسیر گرفتیم تو که نمیتونی به این ملت بگید او رفته با روسیه بسته، عقلم چیز خوبیه؟ نمیتونی با این حرف و مردم رو به قهقرا ببری. حالا این آدم کسی که تا دیروز میگفت بیام بریم تو بغل آمریکا، حالا دیگه ما اونور نرفتیم، میگید آهای شعار نه شرقی نه غربی را شما له کردید، شما این بازی ها چرا به سمت شرق میل کردن؟ این بازی ها اینا همه سرتاپا یک ارباسن، درسته سرتاپا یک ارباسن، اما تو فکر کنی ما به اونا تکیه کردیم تا در مقابل اشتباه فکر کردی. این وجه السلامت قلوبنا فی ذکر عظمت یک موضوعیت دارد. اما چه کسانی موفق می شوند؟ و قال موسی لقومه استعینوا بربکم، بعد تمود وصبروا و مقاومت کنید. کسانی که اینو درک کردن آخرایه فرمود والعاقبت للمتقین. شما زیر سایه تا تامن خدا قدم بردارید. خدا وعده کرده انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، وعده خداست که نصرت میکند مؤمنین به انبیایی که زیر سایه تعالیم اونها سیر میکنن. وعد الله لا یخلف الله وعده. این آیه 6 سوره مبارکه روم فرمود خدا وعده کنه خلف نمیکنه، وعده کرده مثلا بعد هم خدا خلف کنه. پس این وجه السلامت قلوب نافی ذکر عظمت یک موضوعیت دارد. الان شما بهتر درک میکنید که چرا باید دهه فجر را هی یاداوری کرد. چرا؟ برای اینکه عظمت خدا رخ نشون داده در این ایام. این اومده یاداوری کرد که شما عظمت خدا رو روش حساب کردید، اون شد که شد، همچنان با همون درک برید جلو. این اومده یاداوری کرد. این رو موسی که بنی اسرائیل رو از فرعون زمان نجات داد به بنی اسرائیل داره میگه. آیه 5 سوره ابراهیم اینه، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، ما موسی رو با معجزاتمون فرستادیم که چی بشه؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، که قومش رو از ظلمات جهل و زیر یوغ فرعون بودن و شرک و اینا همه رو بفرسته به سمت نورانیت، نورانیت ایمان و سایر مسائل. بنجلو شنید به حضرت موسی برمیگرده میگه که آقا و ذکرهم به ایام الله، روزهای خدا را به یاد بنی اسرائیل بنداز. این یعنی چی؟ یعنی خطر بعد از نجات تمام. بگید آقا گوش کنی من دارم صحیحه میگم، آقا الان میرم تو دعای 49 میگم چرا به شما دارم میگم صحیحه میگم. دعا چلونه رو سریع بیارید، با یه حرکت بیارید آردید بند 8 رو نگاه کنید، ایدی سریع نگاه کنید. دعا چند رو گفتم؟ بیارید بند 8 اولش چیه؟ خب من علاقه ما میدونم از قبلش برای شما بخونم، آه از قبلش برای شما بخونم. آرش کنید بند 6 رو نگاه کنید، فرتدن ابن اسرک. این واسه دشمنه. این دعای 40 البته دعای مهم صحیف است، فی دفع کید الاعداء، اینکه کید اعدا رو انسان دفع بکنه، دور بکنه به نصرت خدا، چون داره خدا میخواد. بسیار دعای مهمیه. چی گفتم؟ اشتباه گفتم. بسیار بسیار دعای مهمیه، خدا شاهده من با الفاظ بازی نمی کنم، انشاءالله یه وقت این دعایی بشنون رو متوجه من چی گفتم. از بند 4 رو نگاه کنید، حالا که دارید نگاه، فکم من عدو انتظا علی سیف عداوته، ای چه بسیار دشمنی که شمشیر عداوتش رو بر من کشید. حالا دیگه ادامه شو، حالا دیگه هی نمی خونم، هی تعریف میکنه فلان کرد، دهمان کرد، دشمن بیشار کرد، فلان کرد. بند 5 رو بیاید سریع بیاید، من میخوام برسم به اونجا که باید برسم. فنظرت یا الهی الی ضعفی ان احتمال الفواده، تو بالاخره ضعف منو نگاه کردی، دیدی من که نمیتونم به تنهایی در مقابل این همه واستم. کم من عدوین، یکی دو تا نبودن، بسیار شاه با تمام قشونش. خوب گوش کنید، یاد که تو ضعف منو دیدی که نمیتونم من همه بار رو تحمل کنم. و عجزی ان التصار من قصدنی به محاربته، عجز و ناتوانی من رو دیدی، که نمیتونم در مقابل این همه دشمنی به تنهایی بیستم. تأکید دارم میکنم به خدا خودم شن آزاد کرد، ما نبودیم، ما که نمیتونستیم. صدام جدی گفته بود خودش آزاد به کیلو بصره رو میدم، یعنی تا دو تا چهارتای عقلی صرف درست دیده بود قضیه رو. نمیشد. حصر آبادان اصلا شکسته نمیشد. به خاطر این بعضی که شکسته شد به دستور امام و به استعانت الهی، همه مستشارا بریدن، مستشار غربی. این چجوری شد که اینجوری شد؟ تو اینا رو دیدی؟ من قصدنی به محاربته، که همه به جنگ من اومده بودن، همه میخواستن من از حیز انتفاع ساقط بکنن. و وحدتی فی کثیر عدد من ناوانی، کثرت دشمنای من رو دیدی؟ تنهایی من رو در مقابل این کثرت تو خدا دیدی؟ حالا گوش کنید، من یه ادامه نمیدم. فابتدعتنی، این شد که بند 6. فابتدعتنی به نصرک، فابتدعتنی به نصرک یعنی چی؟ زود بگید. آفرین، نخواسته تو شروع کردی. چی گفتم؟ من تو نخواسته تو شروع کردی. این یعنی چی؟ کسی که در اداد جنود خدا خودش رو قرار داده، درک عظمت خدا کرده، سفت رو مبانی الهیه، خدا منتظر نمیمونه او بخواد تا این کمک بکنه. این خودش الان بعد از حمله یمن به امارات، امارات چیکار کرد؟ آزود بگید. آن شما تو اخبار نیستید؟ خیلی بده اگه نیستید. بابا امارات اول کاری کرد به رژیم صهیونیستی گفت من رو کمک میکنی؟ نگفت. میام شما چرا اصلا جواب نمیگید؟ با من صحبت نمیگید، نگران میکنه منو. گفت یا نگفت؟ به رژیم صهیونیستی گفت بابا بیا دیگه، ما همون دیروز تحریز نخست وزیرت اینجا بود، منم امارات هم دیروز فالوده میخوردیم. او بعد از اینی که دو تا موشک از طرف یمن دریافت میکنه، درخواست کمک میکنه. اما خدای ما اینطوری نیست. او فبتدعتنی به نصرک میکنه، منتظر نمونه شما بخواید. او میگه خب شما با منید، من با شما هم دیگه هستم، تو ابتدا کردی به نصرت و یاری من و شددت عذری به قوتک، قوت بخشید و فلان. آنها میخوایی من بینار برزم، بیایی سری بنده بعد اومدید. خب بنده بعد نه، همین ادامه بندش رو نها کنید، اینجا رو گوش کنید. خب حالا خدا فبتدنی برسته کرد، زدلت و پار کرد دشمنان ما رو، شما رو بیرون کرد، خب رفتر خدا آزاد کرد. نه نه، خودتون میدینید. امام فرماد فردت تهو، اینو به عقب برگردوندی، ردش کردی. اما چی؟ لم یشف غیره، اما اون خیز درونی دشمن از من هنوز خنک نشده. ولم یسکن غلیله، غلیلو، هنوز اون کینه‌ای که من داره، اون دشمنی که من داره، هنوز لم یسکن، آروم نگرفته. میبینید دیگه، ما سال 57 اینا رو انداختیم بیرون، آروم شدن؟ آروم شدن؟ بلافاصله سال 59 جنگو تحمیل کردن، از همون اول تحریم اقتصادی کردن، سیاسی کردن، فلان کردن، بهمان کردن، تو همین الان. خب شما چیکار کنید؟ چرا امام این حرف رو داره در دعای فی دفاع کید الاعدا میزنه؟ خب چیکار کنید؟ میگه آه، تویی که من فبتدنی به نصر کردم، اومدم، چی شد که این کار رو کردم؟ چرا اون نقطه مقابل دشمنتو نصر ندادم، اصلا تو رو نصرت دادم چون تو با من بودی؟ بنابراین اگر همچنان با من باشی، من بازم ناصر تو هستم. خب اما واقعیت قضیه اینه، چیه واقعیت قضیه؟ اینه که نفس زود فراموش میکنه این حرفا رو. دیدید دیگه، تو از رودخونه رد شدن به موسی گفتن یه خدا مثل خدای اینا برام درست کن، ما بپرستیم، اینقدر زود فراموش میکنه، اینقدر زود فراموش میکنه که بابا خدای ببین بابا این رود اونقدر عمیق بود، تعبیر قرآن نه، کالطود العظیم، مثل یک کوه بزرک، امواج به کنار رفتند و اینا از دلش رو اینو دیدند. اون مراب به موسا دارم میگن یه بوت برای ما بساز، ما بپرستیم. اینقدر زود آدمی زاد یادش میره، حالا هرچی بود دنیای قوی تر زودتر یاد میره. شیطان هم که این وسط بیکار نیست، چون دید تا فرعون بود ما میتازوندیم، فرعون رفت کار ما سخت شد. اینجا خدا در آیه 5 سوره ابراهیم به موسی که درک عظمت خدا کرده و زیر سایه درک عظمت خدا فرعون قرق شد، سحر فرعون شدن اونج که شدند، میگه وذکرهم به ایام الله، به یاد اینا بیار. یادتون نیست؟ یادتونه همین چند روز پیش، همین چند ماه پیش، همین چند سال پیش شما رو ندت کردم و تا فرعون نهاره رو قرق. یادتون اینو یادآوری کن. ما دهه فجر رو چرا باید یادآوری کنیم؟ 43 سال گذشت، بس دیگه خاطره تعریف میکنید؟ باید بگیم 50 سال 100 سال همه باید بگیم. بگیم چی شد که این شد؟ بگیم چون پای مبانی ایستادید، خدا هم پای شما ایستاد. اگر همچنان بیستید، خدا همچنان پای شما میست. مستقل باشید. اما کسانی موفق میشن که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمته کرده باشن، قلب سلیمی داشته باشن. قلب سالم نباشه چرا این ور من میزنه این ور ور؟ این تفکر طاغوتی همون خلاصه مابقی اون نمیشن به این زودی چیز کرد. سالهای سال اونها تربیت کردن نیروها رو این ور، افرادی رو از همین مملکت بردن به سمت آمریکا، اونجا چیزایی رو بهشون یاد دادن، دوباره اونا رو برگردوندن. این عروسکای اونا هم دیگه بالاخره کارو باید پیش ببرن. اما این حرفا رو باید به مردم زد. بعد این حرفا رو امام سجاد در دعای 49 داره به خدا میگه، داره مذکرهم میکنه. امام سجاد در قالب الالفاظ داره اینها رو به درگاه خدا اقرار میکنه، میگه من حواسم هست که تو یاری کردی چون با دو تو واسطه وای من. خدا همچنان اعدایی دارم که دفع کید آنها رو از تو مسئلت میکنم. اما چه زمانی همچنان مثل قبر مرا نصرت خواهی کرد؟ زمانی که من همچنان زیر سایه درک عظمت تو پای تو واستم. لذا ببینید انتهای آیه چی گفت. اونجا تو 128 اعراف چی فهمود؟ فهمود و قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. بالاخره اینا غیظشون آروم نگرفته، لمی از کن قلیل و هنوز اون کینشون آروم نگرفته. شما باید همچنان واصبروا باشید، مقاومت کنید. آخر آیه 5 رو نگاه کنید، بعد از اینکه فرمود وذکرهم به ایام الله، بلافاصله فرمود ان فی ذلک، در این قضیه موسی اون چه که اتفاق افتاد، خروج از ظلمت به سمت نور شدن، ایام هم گفتیم یادآوری کنن، ایام خدا را که اتفاقات درشتی تو اون روزایی که میفته خدا به خودش منسوب کرده، یوم خدا. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، هر جفتش صیغه مبالغه است. در این داستان موسی برای هر کس که صبار است، کار با صابر بودن درست نمیشه، صبار باید بود، یعنی بسیار مقاومت کننده و صبر کننده. شاکر نه، شکور که برای وزن فعولی نمسیقه مبالغه است، بسیار شکرگزار باید باشند. برای کسانی که خیلی اهل شکرن چرا نشانه ها وجود دارد، نشانه های خدا از عظمتش. این لعایات و الان شما متوجه شدید لعایات یعنی چی؟ زیر سایه این تعلیم و مسجد متوجه شدید. برای بلا فاصله تو آیه بعد که آیه 6 سوره مبارکه بگید ابراهیمه فهمود که و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، این شکور رو داره توجه میده. موسی به قومش گفتش که یاد کنید نعمت خدا را بر شما. کدوم قسمت؟ خدا که ما نعمت داد. بلافاصله میفهمد اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. این رو نعمت خدا یاد میکنه، تحت عنوان نعمت ازش یاد میکنه. این که بنی اسرائیل رو از یسومونکم سوء العذاب، اون فرعون شما رو فرعون یکی از اسامیش چی بودی که از القابش و فرعون ذل اوتاد، صاحب میخ بود. صاحب میخ بود یعنی چی؟ میخ فروشی داشت؟ نه، چهار میخ میکرد ملتو، یه میخ به این پا، یه میخ به این پا، یه میخ به این دست، یه میخ به این دست. انقدر خون ریزی تو هم درد میکشیدی دیگه، دست رو هی میکشی، پا رو میکشی، میخم که فروشی، انقدر خون ریزی میکرد تا میمور، یه زجر کش میکرد ملت. این بغیر از یوزب به خون ابنا اکمه زمان. این که خدا شما رو از این نجات داد و یاد کنید، از شکنجه شاه شما رو نجات داد یاد کنید. باید دهه فجر رو یاد کنید، باید به مناسبت 22 بهمن پیروزی انقلاب رو سازو یاد کنید، باید اگر یاد نکنید یادتون میره. کی شما رو نجات داد؟ میگیم اون. میگه چی شد که نجات داد؟ میگه چون ما او رو با عظمت درک کردیم، نه شاه را، نه گلوله های شاه را، نه موشک های بالستیک فلان را. او را میگه خب من پاتوموسا همچنان واسید، من لکل سبار همچنان مقابل باشید من هستم. و اگر نه ما دوباره میریم زیر بلیت دیگران، به مال و جان و ناموس این مردم تجاوز میشه، خدای نکرده. با چنگ و دندون باید یاد کرد، با چنگ و دندون باید پاس داشت. اما چه کسانی موفق میشن؟ کسانی که وجه السلامت قلوب نافی ذکر عظمته کرده باشن. و اگه نکار درست نمیشه. او بزشت حالت دیگه، شما همه اینا رو، همه این مسائل رو باز میبینید در طول آیات قرآن کریم، مکرر میتونید ببینید این داستان هایی که قرآن کریم از انبیاء عظام و مردم اون انبیاء تعریف میکنه و اینها رو توجه میده و ازش تحت عنوان ذکر یاد میکنه. انا نحن نزلنا الذکر، خودش رو ذکر یاد میکنه، هی داره این حرفا رو یادآوری میکنه. اینا مؤیداتیه که کسانی موفق میشن که وجه السلامت قلوب نافی ذکر عظمت تک کرده باشن. خب بعد سمود و فراغ ابدان نافی شکر نعمتک. های خسته شدید این جمله رو بزنم برای جلسه بعد، اگه نشودید 4 5 دقیقه وقت داریم اینا بگم یک کلمه جمله. بله آفرین، اینم نکته همینه. کاملا درسته، کاملا درسته. یعنی اینجا هم باز حضرت داره توجه به عظمت پروردگار متعال میده. اون عظمت اگه درک بشه خیلی اتفاقات میفته. خب ما نوع ما که این کار نیستیم، عظمت خدا رو درک امام از خدا میخواد. خب پس بذارید الان قبل از این یه دو سه دقیقه فرصت داریم، یه حالا شما که اینو گفتیم یه تتمه هم بگم چگونه عظمت خدا درک میشود. اینو من قبلا به مناسبت در ضمن جملات مختلف خدمتتون عرض کردم اگر یادتون باشه. الان با منید؟ ما الان از این عبارت ما فهمیدیم که سلامت دل زیر سایه درک عظمت خدا این اتفاق میفته، درسته؟ مادامی که این فی عظمتی که ظرف ببینیم، نه نه و نه به نوعی سببیت از باب لمسکم فی ما اخستم فی عذاب عظیم. ها اینجا رو گوش کنید، چگونه این عظمت درک میشود؟ قبلا به شما گفتم درک عظمت، حالا این حالت مقدمه برای جمله بعدی که چرا امام میفهمد وجه الفراغ ابدان ما فی شکر نعمتک. انسان زمانی عظمت یک کسی رو درک میکنه که یک دریافتی از او کرده باشه. مثلا چشمش یک چیزی رو دیده باشه، بعد وقتی اون چیز بزرگ بود تو دل این، میگه اینو کی اینجوری ایجاد کرده؟ میگه خدا. میگه او دیگه کیه؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ درک عظمت خدا زیر سایه درک عظمت مخلوقه. همین عظمت ظاهری منظورمه ها، وگرنه مخلوق که در مقابل خالق که یصغر المخلوق فی عینک. این یعنی تفکر در خلق خدای متعال درک عظمت خدا رو رقم میزنه. تفکر، فکر کنه انسان. این که شما اولوالالباب رو که در اوج قله توحید قرار دارند، قرآن کریم میفهمد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زیر سایه این تفکر درک عظمت میکنن. این میشه که میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. چی شد دیگران نگفتن فآمنا؟ اینا گفتن، چون اینا یتفکرون فی خلق السماوات والارض بودن. آسمان رو دیدن، عجب چیز بزرگیه. ببینید بزرگی از کیه؟ میگه خالقش. میگه او دیگه کیه؟ میگه این زمین، عجب چیز دریای عمیق، آنچه که مافی هاست، آنچه که در دل، در عمق دریا، عمق زمین، بالا پایی، عجب چیزی، این مال کیه؟ میگه مال خدا. میگه او دیگه کیه؟ وقتی اون عظمت درک شد زیر سایه این تفکر، آمنا تقویت میشه. میگه ربنا اننا سمعنا منام، شنیدیم ایمان. گفت ایمان بیار، ایمان آوردین. چی شد ایمان آوردین؟ زیر سایه اون تفکر. بنابراین این بود تفکر رو که همون که قبلا هم محضر شریفتون مکرر عرض کردم و بازم دارم یادآوری میکنم، باید جدی گرفت. روزانه بخشی رو ولا شده بنزه دو سه دقیقه واقعا فکر کنیم. فقط به آسمون نگاه کنیم و فکر کنیم. نمیدونم این کارو میکنید شما نمیکنید، واقعا نمیدونم، ولی جدی توصیه میکنم این کارو بکنید، خیلی اثر داره. همینجوری به آسمون نگاه کنید. خیلی سخته؟ نه اینکه یه پرنده ای پرواز کرده بگه آ چی خوشگله، بری جو اونو بگیرد. نه، کلا فکر کنید ببینید میتونید به غیر خدا فکر کنید. هر چی فکر میکنید ته نداره. آخه تهش کجاست؟ میگه خب با یه دوربین پر خلاص قدرت نگاه میکنم تهش رو میبینم. میبینی هر چی دوربین تا الان اختراع شد تهش رو نتونست ارور داد، نتونست نگاه کنه. این چیه؟ تهش چیه؟ کجاست؟ آخرش که چی؟ فلان اینا بم. چرا عظمت خالق رو تو دل ما جا میندازه این تفکر؟ وقتی روزانه چکش بخوره این تثبیت میشه انشالله. درست شد؟ به زودی مشخص میشه درست شد یا نه. خدا انشالله امام امت و همه شهدا رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده و انشالله به زودی زود انقلاب ما رو به انقلاب ولی بزرگوار خودش انشالله متصل کنه و ما هم از بهترین یاران و یاری کنندگان انقلاب ولی بزرگوار خدا که در راستای انقلاب جهانی هست انشالله قرار بده. به حضرت سید الساجدین امام سجاد علیه السلام که خدا وکیلی اگر این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل خدا در محضر شریفشونیم یه صلوات هدیه